مال حدیث رفع اسانیدش و متونش. صلی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین. چون بحث راجع به این حدیث سوم زراره به اساسیه سالسه زراره اهل یقین لایون قضا به شک دیگه نمیدونم حالا یک کمی هم باز یک مختصری از بحث باز خارج بشیم راجع به این عرض کردم که شواهد حاکیست که اهل سنت اهل یقین لایزول به شک یا لایزال به شک دارن لایزول بیشتر و خود من نتونستم بلا احتمالی که میدم از قرنهای چهارم و پنجم این متن در میان اهل سنت آمده و این متن رو انطباق دادن بر چند تا قاعده. یکیش استصحابه، در صورتی که الان در کتب ما وقتی لا تنقض الیقین به شک میاریم فقط استصحاب اراده میشه. در اهل سنت الیقین لا یزول به شک 10-12 قاعده 14-15 قاعده رو از توش، حتی اساطیر الحقیقه هم از این درآورده، یعنی اگه شک کنی معنای حقیقی و مجازی معنای حقیقی و اراده شده به قاعده الیقین لا یزول به شک.
نقل دیگه یه جورایی
بله، عدم نقل و اینا هم بله اینا اصل عدم نقل مال مسئله وضع اونجا برمیگرده، نه در استعمال کرده، استعمال کرده حالا معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی. در اونجا بنای اصحاب بر اساس الحقیقه، بنای اصولی این کلا بر اساس الحقیقه است. اونا اساس الحقیقه رو یکی از مصادیق الیقین لا یزول به شک میخواد بخونه، عبارت الاشباب النظار سیوطی 11-12 قاعده از همین الیقین لا یزول به شک، یکیش استصحابه. اما ماها در متون خودمون از این الیقین لا ینقض به شک فقط استصحاب در آوردیم. البته مرحوم شیخ اشاره میکنه به قاعده یقین و اون قاعده یقین رو اینجور به اصطلاح معنا میکنن که اگر انسان یقینی داشت بعد برای شک پیدا شد رو همون حالت یقین بمونه، از یقین دست بر نداره. خب طبیعتاً چنین قاعده عقلایی هم نیست، حالا انسان یقین داشت بعد یقینش تزلزل پیدا کرد حتما باید به یقین، چون به هر حال یقین و شک حالات نفسیه، حالات نفسی یک نوع ارتباط خاصی با خارج دارن. اینطور نیست که حالا اگه من یقین پیدا کردم بعد شک کردم باید حتما رو یقینم بمونم، همچین نه نکته عقلایی داره نه نکته عقلی که انسان تصورش بکنه. این رو هم مرحوم شیخ داره. قاعده مقتضی مانع رو هم مرحوم شیخ داره. قاعده مقتضی مانع اصطلاحا مراد اینه که اگر شما یه چیزی رو یقین داشتید با اون چیزی که شک پیدا میشه اون یقینتون رو مثلا متزلزل نکنی. وقتی این رو تطبیق کردم به قاعده مقتضی مانع و مراد از قاعده مقتضی مانع در اصطلاح شیخ، چون مرحوم بعدها مرحوم آشغالی تهرانی یه جور دیگه قاعده مقتضی مانع معنا کرد، قاعده مقتضی مانع اینه که اگر از اجزاء علت مقتضی پیدا شد شک در مانع کردیم اصالت عدم مانع جاری میشه. حالا بخوایم به لغت دیگه بگیم این در اجزاء علت که مقتضی و شرط و عدم المانعه، مقتضی و شرط باید احراز واقعی بشن اما نسبت به مانع میتونیم با اصل احراز بکنیم. خلاصش یک تفریقی بین اجزاء علت بگذاریم. مثلا اگر دیدیم کسی آتشی رو طرف خونه کسی انداخت ندیدیم که بسوزونه، احتمال داریم مانعی بوده که این آتش نرفته پایین، با اساس عدم مانع اثبات میکنیم که مانعی نبوده، پس این آتش رفته پس سوزونده، پس ایشون احرقه دار فلان، پس ایشون بره در دادگاه شهادت بده که من دیدم که ایشون احرقه، یه دفعه میگه من شهادت میدم که آتش پرتاب کرد به همونه که دید، یه دفعه میگه نه من شهادت میدم که ایشون سوزوند و نمیدونه اصلا مانعی بود، شده مثلا آهن چیزی بوده مانع بوده آتش پایین نرفته، احتمال توری بوده چیزی بوده پایین.
خاله اینجوری معنا کرد؟
نه 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 شیخ. که از قاعده مقتضی و مانع رو به این معنا اسمش رو گذاشتن قاعده مقتضی مانع، لکن مرادشون اینه مقتضی و شرط باید احراز بشه، مانع عدم مانع احراز نمیخواد، اصل عدم مانعه، این عدم مانع به این معنا دیگه. اینم واضحه که نکته عقلایی نداره، تفکیکی بین اجزاء علت واقعیت علمی نداره. یه چیزی هم شبیه این تو استصحاب قهقر عدم به استصحاب عدم ازلی مرحوم ناینی داره که حالا گواد اون بحث نشیم باز خارج میکنه.
بعضی هم عدم مانع رو فاطمه میدونم، گفت که اومد در خونم و گفت مانعی نیست خدمت برسیم، گفتم مانع نیست ولی مختصی
موجودی و عدم مانع رو کافی.
اشبا نظر که فرمودین عنوان کتاب اولش آورده، گفته فی شهر قواعد الخمس التي ترجع الیها جمیع مسائل الفقه،
استس الا الیقین لا یزول رو گفته ربع فقه خمس فقه برش مبتنی است.
بله بعدم گفته که این
یکیش اعمال به نیاته، یکیش لا ضرره. چند تا قاعده رو ایشون آورده که کل فقه بر اینا مبتنی است.
بعد میگه بلکه مذهب شافعی یک چهار تا قاعده است که بعد خلاصه میگه اول این مقدمات رو میگه، بعد میگه الاولا الیقین لا یزال به شک و اصل و ذالک قول صلی الله علیه و آله و سلم ان الشیطان لیاتی احدکم.
این مال نمازه، حدیث نماز.
و قول اخدست فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد
ریحا. این روایتی رو که آورده که ربع فقه برش مبتنیه، میگه اصلش این روایته که در باب نمازه که شک در مثلا ریحی کرد این کارو بکنه. دقت فرمودید اصل رو این گرفته. حالا باز علما ما لا تنقض الیقین به شک گرفتن، باز که بهتره ایشون خیلی مبتذل گرفتن ربع فقه بر این مبتنی بشه یا خمس فقه بر این مبتنی بشه الی آخری. بله بعد
فوائدی که
مبتنی بر حال تصادف الیقین لا تنقض الیقین لا یزول به شک نیست، اینا استذا. ولی من دنبال این افتادم که کی گفته، به نظرم قرن 4 و 5 اومد، نمیدونم از کجا پیدا کرده و این بعد شد یه قاعده کلی، بعد شد ربع فقه و خمس فقه بر او بنا بشه، نه استصحاب که ما میگیم. بعد میگه که
بعد خود دولت هم میگه بعد این قاعده که میشه صفحه 5 اون صفحه 7 جلد 1 بود، میگه علم الناظر قاعده قد خلو فی جمیع ابواب الفقه و المسائل المخرج علیها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه و اکثر.
سه چهار به روی قاعده الیقین لا یزال به شک
این مسائلشه. بعد میگه که فعقول و یندرج فی هذه القاعده عده قواعد. فایسر قواعد میگه
حالا بگی یکی یکی
منها قول الاصل بقاء ما کان الا ما کان.
استصحاب ده که از فروعش گرفته. آیان ما اصلا لا تنقض فقط استصحاب گرفته، با اینکه این لا تنقض الیقین الیقین لا شبیه همون دیگه الیقین لا یزال به شک. دقت کردی؟ دو منها
خود محقق چیز زده، اینو محقق عنوان زده الاز براعت و زمه،
اینم الیقین لا یزال به شک.
بعد از
ما هم داریم دیگه استصحاب زدنده براعت گرفتن،
مثلا گرفتن استصحاب عدم جهل، مثلا یه چیزی شبیه. بعد
دیگه میگه قال الشافعی اصل من بنا علیه الاقرار انی اعمل الیقین و اطرح الشک
بنی علیه الاقرار. اقرارم از همین قاعده الیقین لا یزال به شک گرفته. دقت میکنه خیلی، حالا
خیلی میگه تا 20 صفحه میره من شک هم فعل شیء اولا
فرض در میاره بر از این که قواعد زیادیش که یکیش استصحابه، یکی هم از ساعت الحقیقه رو میگه. به نظرم 12 تا 13 رو میگه 20 نه به نظرم یا 12 یا 13 تا.
خیلی بحث سبعاتش که طولانیه. الان از بی کل حادث تقدیر و بغرب زمن
از ساعت عدم تأخر الحادث به اصلا اساط البراءه
الاسب الابزاء التحريم.
ابزاء جمع بز یعنی زن، در زن اگه شک بشه احتیاط که ما میگیم اساط الاحتیاط در فروج، ایشان تعبیر کرده الاسب الابزاء التحريم تعبیر
همون که فهمید الاسب فی الكلام الحقيقه تعارض الاصل و ظاهر، تعارض الاصلين تعارض الظاهرين.
خیلی عجیبه، یک عجیب بحثی رو بحث کردم تا اونجایی که ما میدونیم الان در متون علمی که از دنیای اسلام هست. اگر اون متن تو حفل و قول قبول کنه، اولین کسی که گفت امیر المؤمنین تو حدیث اربعمه فان الیقین لا ینقض به شک، بعد هم این روایتی که مال امام باقر و ایناست که لا تنقض الیقین به شک، این روایتی که دیروز خوندیم من احد هم علیه هم سلام بود، اون روایت اول عن الباقر علیه السلام باجه ابی جعفر بود، یعنی نسبت داده شده به ابی جعفر. خب پس معلوم شد که این لا تنقض الیقینه به شک ایشون. حالا من چون اسم قاعده مقتضی مانع رو بردم، مرحوم آقای تهرانی عقیدش اینه که قاعده مقتضی مانع به معنای دیگری، و اون معناش اینه که اگر یک چیزی مثالشون تعبیر مقتضی سبب یک اثری بود، یعنی یک نکته‌ای بود که یک آثاری داشت، اگر شک کردیم اون آثار رو مترتب بکنیم تا یقین به زوال اون سبب پیدا کنه. اون دقت کن، مثلا وضو گرفتیم، وقتی وضو گرفتیم این آثار داره میشه، نماز خون میشه، دست مصحف زد، آثار. اگر شک کردیم ما همون آثار وضو رو بار کنیم، یعنی چشم ما بیفته به همون وضویی که گرفتیم، اون وضوع رو همجوری ادامه بدیم تا یقین پیدا بکنیم که وضوع نیست، وضوع از بین رفت. ایشون مقتضی مانه، یعنی اگر یک مقتضی آمد این مقتضی اثر خودشو میگذاره، اگر شک در مانع کردین شما به این مانع دیگه یعنی شک مزیل، مانع مزیل، این مانع این مزیل، اونی که تمانع باش داره باش تضاد داره جمع نمیشه، شما ترتیب اثر ندین تا اون سبب از بین بره، یقین به زوال سبب پیدا بکنه. البته ایشون من شاید مثلا یکی دو سال قبل من کتاب ایشون دیدم، ما شاید در 20 سال قبل هم در دوره اول به ذهن من میاد ایشون اصل بقا اسباب اسمش، من خودم ریش گوشه مقتضی و مانع. ایشون اصلا میگه ولزام تو این روایت اول که عمده مقامه لعنکه کنت علی یقین من وضوعک داره،
کنت
نداره کنت علی یقین من طهورک، نمیگه طهور
سبب
رو آورده. لذا عده از این آیین معاصر شیخ هم متعرض اشاره اجمالی داره با اینکه این حدیث سلام علیکم این مثبته، چون اونی که در نماز معتبره طهارته نه وضو، لا صلاة الا به طور، چون یه قاعده گذاشتن آیان، چون این تعبدیه آی رضایی، چون این تعبدیه یه قاعده گذاشتن که از جایی جاری میشه که موضوع لسان دلیل باشه، یعنی یک دلیل رو که میبینیم باید اصل بیاد موضوع لسان دلیل اثبات بکنه، اگر لازمش اثبات کرد میشه اصل مثبت قابل قبول نیست. این اشکال معروف اینه، این اشکال هم اخیراً شده از زمان شیخ به این ور این اشکال شده، نداره لعنکه کنت علی یقین من طهورک، چون اونی که داریم لا صلات الا به طهور، البته لا صلات الا به طهور به ذم تا طهور یه لفظی ذهنمان عبری معنی طهارت، البته خودشون هم طهاروت میگن، همین کتاب مشنا شش تا کتاب ششمش طهاروت من دارم، چون به عربی
این طهاروت میگن،
طهور میگن و طهاروت، طهور لفظ عربیه، طهور احتمالاً حالا مبالغه باشه، بناشون بینه که مبالغه نباشه شبیه اسم آلت باشه مثل سحور، یعنی فرق گذاشتن، سحور یعنی سحری خوردن، سحور یعنی مایو کلف سحر، طهور و طهور. وقت در کتب طب قدیم هم همین کار رو کردن، مثلا سنون یعنی چیز آدم به دندوناش مثلا چیزی بزنه، سنون مایوستن نوبه اونی که به دندون میزنه، نشوق یعنی چیزی رو استنشاق بکنه به دماغش، نشوق به اسم مصدر، وقت نشوق مایوستن شقوبه، یعنی این در لغت عرب زیاده، نتو در کتب طب زیاده، که یکی از اونام که در روایت هم مطرح شده اما چیز مسترناش نیامده لدوده، داره اهل سنت که پیغمبر اقمی علیه بعد لدو، لد لدود در لغت طب قدیم یعنی بیمار مثلا بی حال افتاده، یه مقدار دارو رو چه میکنه از یه گوشه دهن وارد دهنش میکنه، این اسلام میگن لدود، داره که لدو رسول الله بیهوش شدن بعد مقداری دارو در دهان ایشون ریختن، وقتی این طور دارن وقتی که به هوش آمدن گفتن چه کار کردین، گفتن که ما لددناک، مثلا این فرمود لدو من فی المجلس الا عمیل، تمام اینا رو مثلا شبه این که این سم بوده توش مثلا میگن احتمال سم الا عمیل عباس، هر کی توی اتاق هست این رو همین دارو رو تو دهنش بریزید الا عموی من عباس، این دارن سنیان این حدیث، این ضبطش این طوریه، لدود مستره یعنی چیز رو در دهان ریختن، به همون ترتیب لدود ما یلتد به ما یلد به، نشوق و نشوق، طهور و طهور، سحور و سحور، این در لغت عربی هست. پس اترابا احد و طهورین، لا صلاة الا به طهور، یکی رو طهور بخونید یکی رو طهور بخونید، و انزل نام نسماء ما ان طهورا، اونجا طهوره یعنی ما یتطهر به، اما لا صلاة الا به طهور، طهور یعنی طهارت، به قلط هایی ضبط اون کلمه
تعریف طهارت هم طهوره، پس استعمال و طهورن مشروطون به نیه،
استعمال و طهور اونجا در تعریفه که در لوم آمده استعمال طهور مشروطون به نیه، اونجا طهوره، طهور نیست اون طهارت، تفسیر طهارت اینه، عرض کنم که در لوم آمده که مرحوم صاحب شاره هم مرحوم شهید میگه دور لازم میاد الاخری علایه حالن، تصریح نمی کنه به دور لازمه کلامش، علایه حالن خوب دقت بفرمایید، اگر این استصحاب ناظر بود به این معنایی که استصحابه، باید بگه که انکه کنت علی یقینا من طهورک، چرا؟ این نکته فنی روشن شد. چرا؟ چون موضوع لسان دلیل طهوره، این میخواد با اصل باید طهور رو اثبات بکنه، اما میگه لعنکه کن تعالی یقین من وضوع اک. اون هم همینطوره، وضوع و وضوع دو تا داریم، وضوع مستره، وضوع مایته و زعبه، قصول و قصول به الاخری دیگه. این باب یک بابیست که در لغت عرب جریان داره. پس لزام اشکال کردن، لزام مثل آقای خمینی هم ایشون اشکال قوی میکنه که این مشکله، به خاطر اینکه مثبت ایشون مثبت رو مطلقا قبول نداره ولی واسطه خفی باشه، فرقی بین واسطه جلی. آقای قالب میگن چون واسطه خفیه اشکال نداره. این مرحوم آشفاون سعای آشخادی میگه این شاهد است، یعنی البته من این عبارت ایشون تو ذهنم نیست لکن اجمالا، که اینجا این یه قاعده دیگریه، این استصحاب نیست، یه قاعده دیگریه. هر وقت شما یک به اصطلاح سببی رو ایجاد کردین، اگر شک شد در ترتیب آثار، آثار رو بار بکنین تا یقین به زوال سبب پیدا کنین. تا یقین به زوال سبب پیدا نکردین شما، این هم یکی از معانی است که ایشان به عنوان قاعده مختزی معانه، من اسم روشم قاعده اصالت بقاء الاسباب وقت دوره اول، چون کسی ندیده بودم، من کتاب ایشو ندیده بودم و نمیدونستم، من به ذهنم آمد بود همین اشکال که این اصلا حدیث ناظر به نکته دیگری است، ناظر به استصحاب نیست. حالا این یک بحث، چون به این مناسبت هم وارد شدیم. پس این لاینقض، این حدیث سوم، اینطور که ایشون دیروز خوندن که مثلا ایشون گفتن مال استصحابه، انصافا این مال استصحاب نیست، اصلا ربطی چون داره ولا یخلط احد ما بالآخر، این دیگه به استصحاب نمیخوره.
معنای مرحوم فیض داشت اشاره کردن تو عبارات چیز، اون خیلی خوبه و تقریبا به فرمای شما هم
به نظرم عبارتی رو از شیخ نقل کردن، شیخ انصاری
وافی
بخونی
داره که دارید عبارت من چشام یکم ضعیف، اگه دارید بخونید. زید همین لا ینقض الیقین
ولا یخلط احد ما بالآخر
صحیحه، هرشو توضیح میده و جمع میکنه با عقیده شیعه.
حالا کامل عبارت، چون بخون از فیض، چون دیروز مجملا از کتاب آیه سیستانی خوندن از تغییرات اجمالا، حالا کاملش بخونه دیگه. ببینیم حالا که رفتیم روی کلمه یک کمی توضیح، حالا این متن شناسایی بشه و متن عجیبیست. انصافا شبه این که اصلا از امام صادق نشده باشه خیلی قویه، چون در هیچ جای دیگه نیامده و در این کتاب که از که حدیث اربعه معه اونم خیلی قبولش مشکله، اشکالات سندیش قویه اون.
از یه طرف هم چون در بین اهل سنت این
نیامده، بعدی آوردن
تعبیر،
بله پیدا نکردیم این زمان، پیدا نتونستیم. من خودم هم احتمال میدم از قرن چهارم پنجم مثلا را افتاده باشه،
باشه پس از شیعه گرفتن،
از شیعه گرفتن، احتمالا از شیعه گرفتن. وقت نقضم به معنی زوال، نه معنی سوت شدن، دقت کردی؟ چون نقض دو تا معنا میده، یکی معنی زواله، یکی معنی سوت شدنه. مرحوم شیخ معنی سستی گرفته، نقضت الحبل، اما اگه اون باشه لا یزول معنی زوال گرفته.
اول قط، مرحوم شیخ قط میگیره،
نقض قطع، نه میگه
نه نقضت الحبل قطعتو، دیگه
نه قطعتو نیست، نه به اصطلاح چیز رو تناب رو باز کردن
که غزلها بعد
نقضت من بعد قوتن انکالا دیگه، خب داره انکال. این بعد از این که قوی بود سوس شد، نقضت الحبل یعنی موهون شد، نه اینکه قطع شد، قطع نیست، نه بله نخاشو باز کرد که بعد کندن جدا کردنش آسان شد. بفرمایید عبارت وافی رو بخون، از چاپ جدید
صفحه 980 در زیر همین حدیثی که از کافی خونیم، فهمیدن بیانو لا ینقض الیقین بشک، یعنی لا یبطل الصلاة صلاة متعقب فیها به سبب شک فی الرابعه.
این یک مبنای بوده عده از اهل سنت که مجرد این که شکل باطل بکنن. میگه لا ینقض یقین رو باز به معنای چی گرفته؟ به معنای همون سرکت که متیقنه، یقین رو به معنای متیقن گرفته، اون سرکتی رو که یقینا درست خونده باطلش نکنه. نقضن به معنای زوال گرفته، دقت کنید با این مقدماتی که عرض میکنیم توضیح. بله لا ینقض، بله
بله
خلاف ظاهر مطالبشان، احتمالش قویه.
این یه بخش، ولی ندخل شک فی الیقین، یعنی لا یعتد یا لا یعتد به رابعة المشکوک فیها به ان یضم الى الثلاث و یتم بها الصلاة من غیر تدارک ولا یخلد احدهما بالآخر.
ایشون لایت یدخل رو به یعنی اولی به یک مبنای اهل سنت که گفتن نماز باطل میشه باشن، دومی به یک مبنای اهل سنت گفتن بنا بر عقل بگذار استصحاب بکن، رکعت چهارم اضافه بکن، ایشون این کارم نکن. من خواهد بگه امام مرادش اینه که این کارو نکن. خیلی خوب بفهم. خب استصحاب همونه دیگه اصلا. بفرمایید.
بله میگه الا یخلط احدهما بالآخر یا احدهما بالآخر اصلا تفسیری لنهی عن الادخار ولکن لهم ینقض الشک.
اینم ادامه همون گرفته،
یعنی فی الرابع بل لا یعتد بها بالیقین یعنی بالاتیان به رکعت
شک رو معنی مشکوک گرفته، رکعت چهارم که مشکوکه، شک رو هم معنی یقین رو هم معنی متیقن گرفته، شک رو هم به معنی مشکوک گرفته. دقیقاً این توضیح عبارات ایشان روشن
است. معلل یقین یعنی یبنی علی الثلاث متیقن فیها،
یبنی به هم معنی که من دیشب عرض کردم رو اون یقینش بنا بکنه، یعنی به عبارات اخرى بیار رکعت یک نماز مستحبی اضافه بکنه تا این نماز تکمیل بشه. بفرمایید.
مثلا میگن که این وضعیت اون نماز چیز معلوم نشد که فصل وصل چیه معلوم نشد. بخونم براتون.
بخونید دیگه براش.
ولم تعرض فی هذا الحديث لذکر فصل رکعتین اول رکعت المضاف للاحتیاط و وصل کما تعرض فی الخبر السابق بل اخبار فی ذالک مختلفه و فی بعضا اجمال کما ستقف علیها و طریق توفیق بینها التأخیر کما ذکره فی الفقیه و یأتی کلام فی و ربما یسمی الفصل بالبناء علی الاکثر و الوصل بالبناء علی الاقل و الفصل اولا و احوط لانه مع الفصل اذا ذکر بعد ذلک ما فعل و کان صلات و مع الاحتیاط مشتملتن علی زیاده فلا یحتاج الى عادت بخلاف ما اذا وصل و ما سمعتو احدا تعرض لهاد دقیقه و فی حال
من تو ذهنم نبود، خیال نمی کردم فیض، من میشه فیضم ملتفت شده مطلب، پس این مطلب از زمان قرن دوازدهم. بله
حدیث عمار الساباتی الاتی اشارتون الى ذلک فلا تخونن نمیدن غافل،
پس همون شیعه ایشون ملتفت شده، من خیال میکردم به ذهن خودم شبه رسیده، پس اول الفضل من سبق به اسلام. بله معلوم شه اول به ذهن ایشون رسیده، اما انصافا هم بالاخره ایشون فقط اون نکته ای که ما اضافه کردن این یبنی الیقین در کلمات سنی آمده، آیا مراد زراره اینه که اون یبنی علی الیقین تفسیر بکنه؟ چرا این عبارت اهل سنت آورده؟ اونی که بحث ما بود سر کلمه متن بود، بحث متن ایشون اگر این یبنی علی الیقین نبود خب احتمال بده بنای بر اکثر اون که اصحاب فهمیدن، چون این هم یک نکته است ان شاء الله تعالی این یک مقدار مشروح‌تر، گاهی اوقات روایت یه اجمالی داره، اصحاب یک جور خاصی میفهمن، متن یک جوره، فهم اصحاب در فتوا عوض میشه. این اصطلاحاً پی ما بعد زمانه مثلا شاید مثلا قبلش از زمان وحید و اینها تعبیر میکنن به جبر ضعف دلالت، چون متعرض قبلیشون این بود که جبر ضعف سند، جبر ضعف سند منجبر، ضعف سند منجبر بشه به عمل اصحاب. بحث دیگه اگر دلالت ضعیف بود اونم منجبر میشه به عمل اصحاب یا نه؟ حالا غیر از ضعف سند خود فهم اصحاب و فتوای اصحاب میتونه دلیل ضعیف رو تقویت بکنه، دلالت روایت تمام نیست. این هم به نظر ما بد نیست بحثی راجبش بکنیم که فوایدی داره، خیلی لطیفه داره، مجبوریم یک روز دو روز راجب به این مطلب که آیا چرا اصلا اولا ما تحلیل میکنیم که از کجا پیدا شد و ریشه‌اش کجا بود و چرا این ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم. پس این راجع به این روایت عرض کردم ایشون فهمدن دقیقه است که کسی ملتفت نشده، این عبارتی که شما دیروز خوندین ندیدم آقای سیستانی در بحث دادم میاد که عبارت اهل سنت خوندن شما در تغییرات ننوشتین.
این نکته که شما فرمودید این در عبارت سنی هست، الان با فرمایشات امشب من معلوم شد که سنی ها بعدها آوردن،
احتمالا
نمیشه گفت که زراره نازل
اول
ایشون اول آورده، یعنی اهل سنت اگرم گرفتم اون از
الان در اختیار ما نیست، احتمالا اهل سنت در کوفه، چون کوفه طبیعت فقهش فقه قیاسی بود، یعنی از نسخ خارج می شدن و یک حالت روشن فکری خاصی دارن.
خود عراق اینطوری بود
نه دیگه، کوفه مخصوصا کوفه مخصوصا چون به اصطلاح ایرانی بیشتر بودن، یه تفکر آزاد داشتن به اصطلاح، اصلا نحوه فکرشون، یعنی ممکنه اهل کوفه این یبنی علی الیقین ازش داتن قزل یقینه به شک در بردن، یا علی یقین لا یزاله به شک، لیکن فعلا من شاهدی پیدا نکردم. اون اولی مطلبی هم که نسبت داده میشه به امیر المؤمنینه، در حدیث اربعمعه اینطوره: علم امیر المؤمنین اصحابه فی مجلس واحد اربعمعه باب من ابواب العلم. این ظاهرا به کوفه میخوره، مال ایام مدینه نیست، ظاهرا مال ایام کوفه است. حدیث اربعمعه اصلا چرا بهش میگن اربعمعه؟ به این جهت این حدیث الان خیلی بحثای مفصلی داره که تون الان محل کلام ما نیست. مثلا کلمه صدوق رضوان الله تعالی علیه، ایشون در خصال اینو آورده، و قبل از ایشون هم مرحوم توحف العقول ظاهران المرحوم در کتاب توحف العقول آورده، جای دیگه ما نداریم، اما خیلی پراکنده داریم، در کافی هست، در نهج البلاغه هست، حتی در کتب اهل سنت دستور معالی الحکم چیه؟ معالم الحکم هست، خیلی هست، یعنی در کتب اهل سنت، در فرض کن در روایاتی که ابن ابی الحدید از امیر، این یعنی این حدیث کاملا توضیح شده، در محاسن هست، در کافی هست، خیلی توضیح، در فقیه هست، خیلی توضیح شده این حدیث. تصادفا من از شی به شی یاد کرد، میگن که حدیث کسا معروفه که سند نداره، یه سندی در این کتاب آقای ابتهی مال حضرت زهرا چاپ دومش، نه چاپ اول، در اونجا از یک نسخه از عوالم اصلا فوتوکپی کرده اون نسخه رو، نسخه خطیه، تو حاشیه‌اش حدیث کسا رو با سند داره. ایشون هم نوشته که آقای مرعشی خیلی آرزو میکرد این نسخه رو ببینن و ندیدن، ایشون برای اولین بار اون نسخه رو فوتوکپی کرده پخش کرد. یک فاطمه زهرا ابتداعا نوشته، اون مختصره متن عوالمه، یه فاطمه زهرا چاپ دوم، ویرایش دوم، که خیلی هم مصدقات در حاشیه داره، شاید دو برابر اولیست یا شاید دو برابر. من جمله این حدیث کسا رو اونجا، این حدیث کسا با همین اربعه من سند شکی، حالا اینو خواستی بگیم حدیث کسا اگر اون سند اینی که نه ما عوالم نیست، کس دیگه ای نوشته،
بله.
تو حاشیه نسخه عوالم،
بله.
خود عوالم نقل نکرده، دقت میفرمایید، تو حاشیه نسخه ایشان آمده، دور تا دور حاشیه با سندم آمده، با سند آمده، سندش به عینه سند حدیث اربعمعه است. حالا مرحوم صدوق نوشته علم امیر و اصحابه اربعمعه اطباب بن ابواب العلم، چون میدید حدیث اربعمعه رو گفتیم این آقای خدامیان حفظه الله ایشون تخریج کرده، با شماره که گذاشته 375 درست یا 77 به 400 نمیرسه، حالا چطور صدوق خودش 400 نوشته؟
اون بوده 400،
خودش لفظ 400 آورده، اما البته ایشان چیکار کرده؟ ایشون برداشته باز کلمات دیگری که روایت دیگری که با همین سند بوده اضافه، بالاخره 400 تاش کرده، برداشته با اضافات 400 تاش کرده، اما تو خود عبارت صدوق 400 نیست، یعنی عدد 400 آمده اول حدیث، ولی زام معروف به حدیث اربعمعه، تو عبارت تو حفل عقول نداری این عبارت رو، تو تو حفل عقول نداری علم امیر و اصحابه اربعمعه باب من ابواب العلم، این اونجا نیست، اما توی نسخه خصال هست که حالا تفسیرش در محل، چون این نسخه شناسی که از کارهای متنه، اگر روش کار میشه به خاطر این جهت، اون وقت این دقت بفرمایید که به اصطلاح مرحوم صدوق اینطور داره: فإن الیقین لا یدفع بشک، دفع با همون زوال بهتر میخوره. احتمال بسیار بسیار قوی است که این مطلب رو ابتداعا اهل کوفه از امیرالمؤمنین شنیده باشن، و با اون حالات خاصی که در کوفه بود این یواش یواش به عنوان یک اصل جا افتاد، اما فعلا من در مصادر موجود اهل سنت این تعبیر رو ندیدم در مصادرشون، متأخر زیاده، هشتم هفتم اینا زیاد آمده، اما خیلی برگردیم دوم یا سوم، من لا ینقض ولا یدفع ولا یزول ولا یزال هیچ تو میشه ندیدم در عبارات اهل سنت، و اهل سنت از این مطلب یک قاعده استصحاب، قواعد دیگه هم استخراج کردن، اصحاب ما فقط قاعده استصحاب به قطعی همین، اصحاب ما با این که همون تعبیره لا ینقض الیقین به شک، و انصافا این که این روایت سوم که نمیخوره، حالا چون دیگه بحث ما به اینجا کشید، روایت اول هم بیارین، میخواین از همین کتاب آیه سیستانی که گفتین حدیث اولیشون بیارن، چون احتمالاً به احتمال قوی این شبهه بوده در ذهن آیین قومی ها مثل مرحوم ابن الولید و صدوق که این حدیث مدرجه، اصلا این کلام معلوم نیست مال امام باشه، این قسمت کلام که خوندیم درود دیشب دیگه توضیحاتش عرض کردیم. حالا حدیث اولام بیاریم. حدیث اول دیگه بناس از یه کمی خارج شدیم، اینم یه توضیحاتی هم راجع به حدیث اول لات. اولا حدیث اول روشن شد یه مشکلی آیین و اصول متأخره بهش بر خودم مثبته. این اصلا با استصحاب نمیسازه، چون استصحاب باید معدای اصل مطابق باشه با موضوع لسان دلیل. این قاعده کلی، معدای اصل مطابق باشه. مثلا سابقا طهارت بود، حالا هم استصحاب طهارت و خلاص صلات الا به طهور، قاعدش اینطور دیگه، معدای اصل باید مطابق. اگر مطابق نبود لوازم بود میان مثبت. اصطلاح مثبت یعنی این دیگه، چیز خاصی نیست.
بخ این نه مثبت میشه، قائل میشه به اثبات.
خب قبول نکردن، تعبد گرفتن.
میرزا که قبول کرد.
بله نه، اینا مثلا اون شیخ اینا قبول کردن در واسطه خفی.
من میرزا مطلق قبول
میکنم. نه
مثبت
قبول نمی.
میرزا قمی بله.
ها میرزا قمی، نه اونایی که از اماره میدونن قبول میکنن.
نه با این حال استصحاب رو اصل میدونه و مسئولات
سوال. نه ایشون تو ذهنم نیست که اصل بده. آقای خویی استصحاب رو اماره میدونه، اما اماره‌ای که جنبه کاشفیت نداره. ولذا مثبت رو حجت نمیدونه. از این راه وارد میشه. اهل سنت عادتا استصحاب اماره میدونن. اماره بودن هم مبتنی بر این است که استصحاب نتیجه یک آماریه، یعنی ما دیدیم حوادثی که اتفاق افتاده بعد شک کردیم 80-85% 90% باقی بودن. پس اگه شک کردیم اول نوعی رو حقشه بلعم زن پیدا میشه، از راه زن وارد شدن نکته آماری. اما این آقایون که اصل عملی میگیرن از راه زن نیست، از راه تعبده. شارع گفته ولذا اگر شما لعنک کنت علی یقین من وضوئک رو شادال میرزای میرزای قمی، اگر چون میگه اینجا گفته یقین به وضوء، یقین رو به عنوان لحاظ واقع دیده، اگر به لحاظ واقع دید مثبتش حجت میشه. اگر تعبد صرف، ولی یک نکته اساسی باز در اینجا اینه، در این مطلب استصحاب این است که اصولا ما در باب، حالا این بحث متنش تأثیر گذاره اما این مضمون میشه با مضمون و دلالت اینها، ما اگر یک مطلبی رو گفتیم اون دلیلی رو که اقامه میکنیم، حالا روایت یا نه، باید ببینیم بین این دوتا تطابق باشه. فرض کنیم مثلا از قرن دوم عرض کردم یواشو شروع شد مناقشه در اسانید و این سند ضعیف است و این سره نیست و از حدود سال 140-150 این مناقشات که شروع شد سالهای صده، مثلا افرادی که سالهای 170-180 هستن، ببینید 20-30 سال بعد آمدن گفتن آقا این مناقشات در خبر بسیار ضعیف در با مستحبات نمی کنیم، که اسمش شد تسامح در ادله سنن. وقتی عبارتشون عبارت سه تا عبارت دارن، یکیش هم چیزه عبدالله بن مبارک خراسانی است، سه تا عبارت دارن: اذا جاء الحدیث فی الفرائض شددنا و اذا جاء فی الفضائل تساهلنا. خوب دقت کنید، متن اینه. خب فضائل یعنی فضائل اعمال، نه فضائل اشخاص، یعنی فلان عمل مستحبه، فضائل اعمال. اصطلاحا فضائل اعمال هم یعنی ما میگیم مستحب. خب این عبارت مطابق است با همون قاعده تسامح در ادله سنن. اذا جاء الحديث فی الفرائض، چای کاره که واجبه، شددنا و اذا جاء الحديث فی الفضائل، این عبارت دارن تو همین چیز هم داره، کفایه خطیب بغداد داره، دیگه آنشون هم دارن. البته بعدها اهل سنت تو این مطلب مناقشه کردن، تدرو رابی اگه باشه ایشون وقال شیخ الاسلام با 4 تا شرط داره فلان، شروع کردن مناقشات کارو بعد وارد. ببینید نکته ای که میخوام بگم اینه، این عبارت با قاعده تسامح در ادله سنت میخوره، این متن با این معنا میخوره. وقت اصحاب ما بعدها که این مطلب رو قبول کردن اجمالا، حالا اینم کی قبول شد با بحثش باشه، چون بعضی وقتا صدوقین هم این مبنا رو قبول کردن، چون صدوق این حدیث آورده نه این تساهلنا جور دیگه. ببین اون حدیث که از بین اصحاب ما من بلغه عن النبی شیء من الثواب علی عمله فعمل ذلک ارتماس ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان رسول لم یقوله و این لم یکن الامر که این زیل حدیث پیش ما دو جور زیل داره، یک جور نداره، و این لم یکن الامر که ما بلغه و این کان رسول الله لم یقوله. ببینید بحث سر اینه، این تعبیر بلغه ان رسول الله ثواب، اون ثواب بهش داده میشه، این معناش تسامح در ادله سنن. لذا خوب دقت کنید که از مطالبی که در باب به اصطلاح روایات به شدت محل کلامه، اگر بخوایم یک قاعده یا یک اصلی رو اثبات بکنیم، اولا معنای اون اصل و قاعده باید روشن بشه که چیه، بعد اون دلیل با اون قاعده میخوره یا نه، اون متن با اون میخوره یا نمیخوره. اهل سنت متنشون با تسامح در ادله سنن میخوره و اذا جاء فی الفضائل تساهل، خیلی واضح دیگه،
صریح در تساهل
دیگه. بحثی که این مثلا آقای خویی میگه این مال انقیاده، این ربطی به استحباب نداره، دقت کردی؟ این نکته فن، این نکته ایست که عرض کردم میخوایم بعدا متعرض بشیم. آیا به البته این قاعده من بلغه عن نبی شیئا من اسیئ من اصحاب، این هم شیخ طوسی نقل نکرده، ولذا اوائل اصولا بین اصحاب مشهور نبوده این روایت. در کافی نقل میکنه، قبل از کافی محاسن نقل میکنه، بعد از کافی هم صدوق نقل در صحاب الاعمال، مرحوم صدوق در صحاب الاعمال نقل. حالا این نقلاشون رو بررسی نقلاش هم یه بحثای خاصی داره که مطالب به ذهن ما رسید که آقای نگفت، حالا اون کارش بجه. ببینید یک مطلب خیلی مهم، شما استصحاب رو اگر اماره گرفتین باید تعبیرتون به تعبیر اماره بخوره، اگر اصل عملی گرفتین باید تعبیرتون به اون بخوره، یعنی نکته اساسی اینه. اون چی که در باب استصحاب الان هست، اگر ما بخوایم یه اصل عملی بگیریم، در حقیقت نکته اصلی اصلی در باب استصحاب توسعه الیقین بقاء، یعنی به عبارت اخرى یقین به حدوث رو شما در مرحله بقا توسعه امری، این تعبد میشه، تعبد یعنی توسعه الیقین بقاء. اما اگر شما از قاعده فلسفی وارد شدین که ما علت محدثه میخوایم، علت مبقیه نمیخوایم، این که ربطی به استصحاب نداره، استصحاب دقت فرمودید، چون بعضی ها از این راه وارد شده. اگر شما از نکته آماری وارد شدین که ما 80-85 درصد این چیزی که سابقا بوده ادامه داره، اینم ربطی به استصحاب نداره. وقتی این نکته، خوب نمیدونم چون حالا بحث متنم هست، این نکته اگر معناش این شد که مفاد استصحاب بنابر تعبد که آیین متأخر ما قبول کنه از بعد از بهید، بنابر تعبد این باشه که این یقین شما به حدوث هنوز به حکم شارع بقاء هست یا به حکم عقلا فرق نمیکنه، این یقین رو هنوز به اصطلاح باقی میبینه، نه اینکه وجدانن و تکوینن، اون مباحث دیگه میشه، نه تعبدن میگه اون یقین رو حفظ کن، اون یقین به حدوث در مرحله بقا هم باقیه لکن تعبدن، این میشه استصحاب. وقتی این مشکلش کجاست؟ این چنین معنایی اصلا معنا داره که بشه امر و نهی تعلق، لا تنقض الیقین بشه، یعنی چی؟ اون نهی بشه تعلق گرفته، چون یا لا تنقض الیقین به شک که نهی بکنه، یا لا تنقض الیقین به شک، چون اون عبارت روشن نیست که نهی یا نفیه، به هر حال باید فعل اختیاری باشه،
اگه نقص شد دیگه معنی نداره، نه
دقت کردی؟ لذا با اون معنایی که مرحوم عاشق، من نیدم عاشق هادی این نکته رو ذکر کردی یا نه، لذا این با استصحاب نمیسازه، اصلا تعبیر نمیسازه. لذا دیدم آقای سیستانی متنبه شدن میگن این کنایه است، مثل زیدون کسی رو رماده، لا تنقض یعنی یقینت باقیه، کنایه. خب معنای کنایه هم دلیل میخواد،
نه یقین وصفی، نه حکمی رو منظورشه،
خیلی خوب باقیه، این نه به معنی دیگه فعل اختیاری من نیست که لا تنقض بشه میگن، این باید مثل زیدون کسی رو ما بگیم کنایه است از این که جواده، یا کنایه از این که خیلی بخیله، که حتی خاکسترش هم نگه نداشته، کسی رو ما ممکنه از بس پخت و پز داره رمادش خاکستری زیاده، ممکنه آدم خسیس و بخیلی خاکستر هم نگه میداره، دو احتمال هست، این کسی رماد، این زیدون کسی رماد، این یک معنای کناییه. وقت بنابراین شما باید بگین زید لا تنقض یک معنای کنایی شده، بلذا مرحوم عاشق هادی، من چون ندیدم نسبت نمیدم، میخوام بگم این مناسبه، اگه ایشون این راه رفته این مشکل پیش میاد، ایشون میگه باید یک
کنایی در جایی است که معنای حقیقی رو بشود اراده کرد، اصلا معنای حقیقی امکان نداره اراده بشه، بلذا مجاز، میگه
مجاز نه، کنایی در جایی که میشه، کنایی رو در مقابل تصریح میگیرن نه در مقابل مجاز، حقیقت در مقابل مجاز، نه. اینجا معنای حقیقی و مجازی مراد ما نیست، اون کلمه کثیر معنی کثیر رمادم معنی خاکستر، ببینید در معنای مجازی اراده نشده، اصطلاحا کنایه رو در جایی میگن که یک کلام گفته میشه مرادش چیز دیگریه، نه اینکه لفظ کثیر گفته مراد اکثر باشه، مثلا همش نباشه، معنای مجاز و حقیقت نیست، کنایه در مقابل صریح یا تصریحه، حقیقت در مقابلش مجازه. این که من نگفتم حقیقی و مجازی، گفتم کنایی و صریح.
این اصطلاح خب معناش تو چی میگن؟
خب نه ببین تنزیل ادبی است کلا، میتونیم حالا هر دو رو به معنای تنزیل ادبی، معنای اعتبارات ادبیه، مثلا که مرحوم آقای عاصم حسین هم داره چیز اعتباری، ادراکات اعتبار. ممکنه هر دو رو ما یک معنای جامعی رو فرض بکنیم، اشکال نداره، مشکل نداره. اما ما کنایه که گفتم یعنی وقتی میگه لا تنقض، نه اینکه تو نقض نکن، من میگم باقیه، یعنی کنایه میشه دیگه.
باقی طبیعتا اثرشو میگه چون وقتی که تعبیری نیست
به الا خلاف امره میگه لا تنقض نکن، نکن
چون صحب کرده بهش میگه نکن.
اما اگر فرض کنیم معنایی که عاشق هادی گفت، شما وضو گرفتید نقضش نکن، وضو اینجا با معنا داره، ببینید وضو رو نقض نکن، روشن شد؟ این نکته رو من دیدم آقای سیستمی وقتی میگفتن تو درس، حال نمیدونم با آخرش ملتزم وقتی این نه دیگه تغییرات نوشته آقای
ناینی ناشاگردای عاشق
عاشقادی، دقت کنید، نمیدونم دقت که من میگم چون استصحاب ایشان الهم، من استصحاب از اون نسخه به اساس سنگیش تصویر برداشتم چون چاپ نشد، اخیرا دیگه عتبه چاپ کرده، دارم استصحاب نشد نگاه کنم. ایشون اعتقادش این که اصلا این روایت ناظر به قاعده مقتضی و مانعه، نه ناظر. اون نکته رو دقت کردید شما، همیشه این خیلی نکته بود، یک قاعده ای که میخواین اثبات بکنید دلیلش هم نگاه بکنید، اون مقدار از دلیل در بیاد، دقت میکنید؟ مثلا قاعده تسامح در لسان از منبلغ در نمیاد، از اون عبارت در میاد.
قواعد استیاد اینطوری هست؟
استیاد نه، استیاد نه، استظهار، استیاد نه، استیاد اصلا مندرآوردیه دیگه، خودش جمع میکنه، استیاد
در میاد.
میدونم باید از مجموع در بیاره و باید مقایسه بکنه. ببینید در اینجا عبارت های سیستانی مورده راجع به حدیث اول سندش لا تنقض الیقین به شک، دقت کردین چی میخوام بگم؟ این یک مشکل، ولی زاهی سیستم دارم نیوان میگفت این کناییه. خب اصل اشکال این که کنایه خلاف ظاهره که من ندیدم آیا عاشق هادی به این وجه استدلال کرده باشه، لیکن این مناسب دقت کردین چون تعبیر یه تعبیریست که فعل اختیاری منه، این با اون مرادی که از حدیث میخواد نمیسازه. مرادشون چیه؟ مراد این که یقین باقیه، یقین باقی رو گفت نقض نکن. این مراد جدی این است که یقین باقیه، خب میشه کنایی. اما اگر اون معنایی که عاشق هادی گفت این درست در میاد، چرا؟ چون میگه شما یقین به وضو داشتی،
خب
اون داشته باش، هنوزم داشته باش.
آیا تعبیرش اینه که لا تنقض الوضوء به شک؟
بله، گفت فنک کن دل یقین من وضوء
داره به شک رو.
بله،
اگه به شک داره بازم اونجا هم همینه، نمیشه چون نقض وضوء به شک معنی
نه داره. لا تنقض الیقین به شک،
بله،
یقین فنک کن تعالا یقین من وضوء.
بله،
اخباری ها میگن چون گفته یقین من وضوء در موضوعات میاد، در شواهد حکمیه نمیاد. و اینجا ما اضافه کردیم که اینجا احتمالاً امام داره اون روایتی که از پیغمبر کلان خوند، ول اصل و پیدا، امام داره اون روایت تطبیق میکنه، همچون که پیغمبر در نماز فرمودن اعتنا نکن، ما خارج نماز هم همونی میگیم، یعنی به عبارت اخرى فانکه تعلیل تعبدی باشه، یعنی تعلیل به سنت. خب اینا خیلی ظرافت های فراوانی است که در مجموعه متن و دلالت و ایندکات مراد. پس بنابراین اشکال این روایت اینه، غیر از حال اشکال مثبت بودن، غیر از اشکال این معنایی که شما از استصحاب میخوایین، اگر مرادتون اینه که با آمار مراجعه میکنی، شما نگاه بکنه اکثریت هنوز باقی، این بحث دیگری است. شما میخوای اصل عملی درست کنی، اصل عملی با فعل اختیاری نمیسازه، اصل عملی این است که یقینت باقیه. چیو گفت یقینت باقیه؟ نقض نکن. نقض نکن این چی؟ باید یک چیزی باشه که قابل نقض باشه. ایشون میخواد مرحوم ناینی این رو بگه، نقض نکن، یعنی مرحوم عاشق هادی، یعنی به معروف علمای ما، دیدم آقای سیستم هم نوشت گفته بودن ایشون چاپ کرده یا نه، ببینید نقض نکن یعنی باقیه، میشه کنایه، مثل کسی رو رماد یعنی جوادو. اما اگر آمدیم گفتیم این قاعده مقتضیمانه به این تصویره، اینجا نقض نکن واضحه، حالت اختیاری داره، یعنی شما یه وضو گرفتید بعد شک کردی، از اون وضو رفعیت نکن، آثار رو بار کن، اینجا فعل اختیاری معنا داره. دقت کردیم ما
نکات. بله بله. حالا نفس شیعون
بفرمایید نه اشکال. این من خیلی خلاصه بحثای است که اینا گاهی در حوزه‌های ما 4 5 ماه طول می‌کشه. می‌دونید که دیگه من دارم در ظرف 10 15 دقیقه دارم جمع و جورش می‌کنم. خیلی
در واقع کدوم یه کدی است داریم
احسنت تو دقت فرمودید. این البته عرض کردم این بحثش در سر متن نیست، تأثیر متن در دلالت این هست. این مثلا فإن الیقین لا ينقض به شک، اونجا باز بهتره. الیقین لا یزول به شک، باز بهتر از لا تنقض الیقین، لا تزل الیقین، چون اینجا فعل اینجا الیقین
نداره. حتی الیقین لا یزول به شک در امور اختیاری معنا نداره. بگیم لا یزول،
خب یعنی تعبد میشه،
چون قطعا یقین با شک زائل میشود در حالت
خب تعبد داره میکنه، بلزه با تعبد میگه
تعبدی که در تعبد. حال میخوام بگم
نه تعبد. لا تنقضش دستوره، امره،
اون معلوم پس اشاره به حکم آثار
میگم میشه کنایه دیگه. خب ها اینا میخواد چون اصل این است که عدم کنایه باشه. وقتی اگر حملش بکنیم به ظاهرش
حقیقت
چرا؟ حقیقت
یقین اصلا امکان نداره، با شک زائل میشه، این امر تکوینیه.
نه میگه شما آثار وضو رو با شک بر ندار، هنوز آثارشو بار کن. خب آثار نماز بخون،
باز تعبد شد دیگه، یعنی ناظر به آثارش شد.
میدونم ناظر به آثار شد به فعل اختیاری ما، نمیگه یقین باقیه، نمیخواد بگی یقین باقیه. شما اگر استصحاب رو این گرفتین، توسعت الیقین بقاء، اگر این گرفتین این در نمیاد. این عبارت، حالا عبارت های سیستم راجع به اولا سند حدیث ببینید چی دارن. یه بحثی ایشون دارن که مشهور اصحاب گفتن صحیح است، حالا اون نمیخواد بخونیم. بعد ایشون میگه که نه، مرحوم شیخ در تهذیب منفردن اینو نقل کرده و از طریق استادش مفید است و توش سندش پسر ابن الولیده. این اش وقت جواب میده که نه، ظاهرا از کتاب حسین سعید است و صاحب وسائل هم همینطور. الی آخری این بحث حالا باشه، بحث سندش باشه. بعدش
اشکال دوم تو سند دارن، اشکال دومی که تو سند دارن این که این روایت مزمر
مزمر است. اینا
اشکال گرفتن که این رو هم با جواب میدن
این روایت مزمره، چون در تهذیب اون سال تو ان حریز ان زراره قال سال تو، در اینجا اشکال کردن که این شاید اصلا و من احتمالی که خود چون الان ایشون جواب ایشون بخوین تا من عرض کنم.
ایشون یه رفت و برگشتی میکنن
در کدوم کتابه؟
همون یه تقرات استصحابش،
تقرات استصحاب جلد یک صفحه 20.
بله، و جوابی که از عمدش اینه که مرحومه همین آقایی که در کویت آسمان رضا رفیق
آسمان رضا
بله
ایران بود، اینجا رفت کویت.
بله ایران بود رفت کویت. علی یا حال این
قلطقلط میکنن که جواب میدن که آدمی مثل زراره نمیاد از غیر امام نقل کنه. ایشون اتفاقا برعکس، آدمی مثل زراره با خیلی مناقشه میکرده و
این مزمرات رو جواب کلی که در مزمراته
جوابی در مورد اینجا میدن، میگن اون ضمیر سألتهو بلا مرجع میشه و زراره نمیده این چیز بکنه، این تدلیس رو
نه
اگر میخواست از غیر
امام. اصلا این متعارف بوده ان زراره ان ابی جعفر قال سلتو، حالا اینجا حریز ان زراره قال سلتو، این سلتو زراره چه مشکلی داره؟ این که اصلا خیلی عجیبه.
نکنیم معلومه
حالا نه این که اشکال، یعنی مشکل اینه که این کلام یک کلامیست بین حریز و زراره. چرا مثلا مشایخ قوم مثل کلینی نمیان حدیث نقل بکنن؟ البته این حدیث الان در کتب ما به اسم ان ابی جعفره، زراره ان ابی جعفر قال سلت، این از زمان بحرالعلوم شده، بحرالعلوم اینجور نقل کرده، میگه در تهذیب نیست اسم ابی جعفر، چون ایشون اون شب اشاره کردن که مصادر نیامده. در این حال این نکته و اگر این باشه، این اصلا سوال جواب بین حریز و زراره است و مشایخ قوم نظرش این بوده که این سوال جواب نشونه اصلا از ابی جعفر نیست. پس ایشون
قلت لهوه نه سال تو
خب خب فرق نمیکنه قلت لهو دقت کن چه اشکال کارش
دومی که
این یک ایشون سعی میکنه یه جوابم کلی در مزمراته که کتاب کافی و اینها یا کتاب تهذیب سعی
نمیشه که اینجا گفتگو بین حریز و زراره
چه اشکال داره،
چون این قال قلت لهو یه قلت له زراره.
بله
جواب اینه که فقال یا زراره، نمیشه که زراره جواب داده باشه، اینجوری جواب زراره باشه ابتدای حدیث یا
اگر یا زراره داره نمیشه، اما نداره قلت لهو داره.
بله اما بعدش یا زراره، لذا های سیستانی میفهمن که این در این که گفتگو با زراره است که مشخصه، زراره هم اینکه از یک نفر پرسیده هم مشخصه بله. اما اگه میخواسته یک نفر غیر از امام باشه
خب دیگه اگر این شبهه بود نه سلطرجا
نه
اگر شبهه بود میشه گفت اینطور گفت که شاید در نسخه مشهور قم یا زراره نبوده توش اصلا الان مستر یکیه فقط تهذیب دیگه بله. منفرد تهذیب چون تهذیب منفرده الان ما نمیتونیم مقایسه با نسخه دیگه بکنیم چون نسخه دیگه نداریم الان ازش
الان چه منافاتی داره با چی؟
یعنی کلام بین حریز و زراره باشه
معصوم میفهمه
یعنی
یه آدم دیگه به غیر از زراره ایشون میگن اون آدم دیگه هم اگه کسی غیر از امام بود و زراره این کارو
میگه نه باز سوال بین زراره و کسی دیگه نباشه نه
همیشه زراره و شخص غیر از امام اگه باشه تدلیس میشه
نه تدلیس نمیشه چون زراره شاگرد حکمه یک احتمال البته این خب خیلی بعیده که حریز یک کلام بین حکمه بین عتیبه و بین زراره بشه در کتاب صلاتش بیاره خیلی بعیده الان مشکل این حدیث چون منفرده جای دیگه کلا نیامده و اسم امام در اول ذکر نشده حالا فرض کنید در وسطش بود یا زراره نسخه ای الان روشن ازش نداریم اون نسخه معروفی که در قم بوده نسخه ابراهیم هاشمه تو اون نسخه نقل نکرده مشکل کار اینه این نسخه ای که شیخ نقل میکنه منفردن از کتاب حسین سعید نقل میکنه که اینم جزء مصنفاته دقت فرمودید مشکلی که درست میکنه یعنی به ذهن انسان میاد که این حدیث یک مشکلی داشته که بزرگان قوم کلا نقل نکردن نباید همچی صاف صاف باشه حالا اینم یک معنا چند تا معنا هم که عرض کردیم یک مطلب دیگری که من چون یکی دو سال اخیر تصادفی در کتاب بدایه ابن رشد دیدم چون در اینجا مسئله خوابه میگه چرت زده فلان و نشدم من تحقیق بکنم در غیر بدایه ابن رشد داریم یا نداریم الان نشد یعنی چون من اهل سنت غالبا دیدم یادم نمیاد این جای دیگه دیدی باشم ابن رشد در مسئله خواب میگه که علما فقها دو مبنا دارن دو مذهب دارن یکی مذهب یقین یکی مذهب شک ابن رشد اینجور نقل میکنه میگه من در کتب اهل سنت بدایه المجتهد خب بیاریم مذهب شک و مذهب یقین در بدایه المجتهد ابن رشد میگم چون این دو دور ما استصحاب گفته بودیم نیده بودم اخیرا پیدا کردم این نکته رو اینجا الان عرض بکنم چون گفته نشده و این کدام از ظاهرا متعرض نشده اون
علما به نوع علی ثلاثه مسئله مسئله ثانیه در نواقض وضو مسئله ثانیه در نواقض وضو میگه که اختلاف العلماء صفحه 32 آره چاپی که من در جلد یک اختلاف العلماء فی نوع علی ثلاثه مذاهب الاول فقوم رأوا انه حدث فاوجبوا من قلیله و کثیره الوضوء و قوم رأوا
این که به منصوب ما معروف به ما هست
و قوم رأوا انه لیس به حدث فلم یوجبوا منه الوضوء الا اذا تیقن
این مسلک یعنی
الحدث.
یعنی اگر خوابید هنوز وضوش باقیه تا یقین پیدا بکنید در حال خوب نو مثلا حدثی داشت روشن شد این سوال زرار اینجا از چرته این به این مسلک یقین خیلی بخوره مسلک بعدی اگر شک کم کرد خوابید شک کرد حدثش وضوش باطله دو تا مسلک اصلا روشن شد
تا تفرید متوسط
متوسط یک مسلک نه این دو تا مسلک اصلا نوم رو مبطل نمیدونن آیا قمیه ها این روایت به این معنا گرفته بودن لذا نقل نکردن چون تالا گفته نشده یه چیزی بگیم که تالا گفته نشده سر این که قومی ها دقت کردی گفت لعنکه کنت علی یقین من موضوع اون کلمه یقین ولا تنقض الیقین به شک این با همین مذهب شک که ایشون میگه میگم تا حالا ندیدم احدی هستن چون من اصلا ندیده بودم اولین بار در این کتاب ابن حزم دیدم یک مسلک اینه که اصلا نوم خودش حدثه که مسلک اصحاب ماست فعلا مسلک اینه یک مسلک اینه که خودش حدث نیست اگر خوابید یقین پیدا کرد حدث ازش صادر شده اون وقت وضوش باطله یقین نداشت درسته با شک وضوش درسته مسلک دوم نه، اگر خوابید شک کرد وضوش رفته، اون وقت وضوش باطل میشه. اگر شک کرد نمیخواد یقین به ناقض پیدا بکنه. دقت کردید؟ بخی احتمالا این حدیث متاسفانه با مسلک یقین جور در بیاد،
ناظر به اون
مسلک ناظر به اونه میکنه. شک کرد میکنه، میگه اگر خوابیدی مشکل نداره، یقین پیدا کردی یعنی نوع محدث نیست، نوع به عبارت نخ. چون تا حالا کسی نگفت آیا خیلی عجیبه اینجا
سوم رد کنه
مذهب شک رد به بمونج... یعنی یقین رو اثبات میکنه.
نه یقین آخه میخواد یقین به حدث رو نه
اونا... چرا لعنکه کن تعالی یقین من وضوعک. ببینید اگر خوابیدی چرت زدی یقین داشتی وضوع از بین رفت، درسته؟
زیدش آخه میگه اگر خوابیدی انما نوم فلان اینو میگه ورزو میگه مبتله.
بله نه نوم با این دلیل، این اولا خفقه و یعنی چرت زدنه. یه مهمه در اینجا الخف و الخف قدمتون.
بله، ولی امام در ادامهش
بله. میگه بله. یعنی این که میگه چرت زدم، امام میگه این اعتبار نه، چرت بزنی اینا مهم نیست، مهم اینه که اگه یقینه به حدث پیدا کردی وجود باطله.
تعبیر به
یقینه به حدث، اما با شک لنگه کن دلو یقین به موضوع ولا تنقض یقینه به شک. واضحه دیگه، به مجرد شک از اون یقین دست بر ندار. بله
شک. هم امام برای نوم بعدش براش مستاق،
حالا حدیث
چشم و گوشت بسته شد مبتله، این یعنی که یقین بحث یقین نیست.
ببینید اونجا چون میخواد بگه اون نه خواب اگر بود کلن دیگه این تعبیر نبود، یعنی اگر حالت چرت شما جوری بود که انحر که فی جبهه شیئون و هو لا یعلم، اینطوری داره
اینو مبتل
نه.
میدونه
بله نه و هو لا یعلم اینجا رو مبتل میدونه. خب چرا نه نکتهش همینه که اینجا اون مثلا حدث ازش یقینا سال، یعنی نکته رو روی یقین پیدا کرده برده، نه نکته روی نوم برده. حالا حدیث میخواین یه بار دیگه بخونیم مشکل نداره. این مطلب اگر باشه از... چون یک نکته ایست که چرا مرحوم کلینی و صدوق اینو نیاوردن کلا، این نباید عادی باشه.
تازه معلوم شد دراره چرا آورده، چون اهل سنت اینجور نظری بوده.
خیلی عجیبه. اگر
ما در حسنه اصحابی هم عبدالله اشعری داریم که لا ینقض الوضوء الا حدث و نوم حدث
داره. خب این روایت
این خلاف روایت... مسلک یقینه دیگه،
این به خلاف هر دو مسلکه، هر شک هم یقین.
صاحب حدیث اینو به عنوان روایت جمع
تو
بین تو دسته ناقضیات
وضوع، چون ما روایت عدم ناقضیات وضوع هم نوم داریم آخه.
بعد ایشون این
وسیله صدوق هم عقیدش اینه که اگر نشسته بود و خوابید اش قبول نداره، اگر خوابید ولا نشسته خوابش برد اش قبول
نداره. اهل نشسته میخوابند و پاموشن نماز
میخونن. صدوق فتواش اینه
بین روایات گرفته که روایاتی که ناقض نیستن و عدم ناقضیت نوم رو میگن در واقع تقیه، چون اونها عدم حدث بودن نوم دارن میگن.
آخه این شبهه تقیه اگر آمد، یعنی اینا شاید توی روایت زرار این شبهه رو داشتن که از این روایت قاعده یقین در باب نوم پیدا میشه، پس نوم به نفسه مبتل نیست. دقت کردید؟ نوم به نفسه مبتل نیست. امروز دیگه بنا بود راجع به مت صحبت کنیم، لکن اینکه از متن رفتید به دلالت، بله به دلالت، البته مطالب خوبی رو شد، بله مطالب خیلی نافعی بود. راجع به این مت دیگه به حد کافی استیعاب شد. اگر
سریع هم داریم که خواب مشکلش با حدثه، نه خود خواب،
ما عرض کردم
داریم، عرض کردم داریم،
مبتن توی شیعه هم داریم، اون روایت که الان توی بدایه از ابن رشدیم
بخونه خوب آجابا.
سعد هین سوئلم فی روایت کنانی، هین سوئلم من دارم از حدایق الان میخونم، هین سوئلم عن الرجل یخفق و هو فی الصلاه فقال
یخفق و اخفق چرت زد کلش با این نقطه
کان لا
یخفق یخفق باب افعال اما لازمه متعدی نیست.
ان کان لا یحفظ حدثا منه ان کان فعله الوضوء و ان کان یستیقن انه لم یحدث
لم یحدث
لم یحدث فلیس علیه وضوء ولا عاده.
این همونه، یعنی اگه شک کرد
این سنیه،
این سنیه دیگه.
آخه طرف تقیه میکرد گفت شما سنی هستی، گفت نه من از اون سگ سنیه
هستم. حالا اگه برای شده چاپ بکنی داشتی دیگه چاپ نکنی بر مادر صدق
زبط
که زبط شد. بله دقیقه فرمودی این اگر این طور باشه، نه من دنبال این بودم که چرا اصحاب اونم دوتا از بزرگان قوم اینه نیاوردن، نکته ای باید داشته باشه.
بله اون دو
یا احتمال داره که این کلام خود زراره بوده، مثل در احتمال حدیث سوم همینه گفتیم، یا احتمال داره که این رو اون قاعده گرفتن، یعنی فهمیدن که این معناش این است که نم بنه، چون روایت معارض هم داشتیم، کنانی مراد ابو صباح کنانی است، ابو صباح کنانی از نوادر روایت ما هستن که امام معصوم انت گفت که حضرت فرمود تو میزان هستی، یعنی اصلا ترازو هستی، خود تو بعضی از ترازوها کج و معوج هم مثلا درست، فرمود انت میزان لا عین فی، امام معصوم راجع به ابو صباح ابراهیم نائم کنانی به اصلا ایشون راجع به ایشان امام معصوم توصیح کردن که فوق همه توصیح ها. و البته اگر ابو صباح کنانی باشه خیلی وقتا هم با حدیث حلبی مشترک در میاد، شاید مشترک باشه، حالا اگه اون باب طهارتش بیاریم این مطلب رو پس
ردش نکرده.
مثلا این روایت رو از کنم شاهد جمع گرفت، مثلا که ایشون صاحب حدث این مسئله رو مثلا آورده، مثلا اینکه آیا نوم خودش حدثه یا منشأ
حدثه،
اما یقین و شک نداره، دو مسلک یقین و شک نداره.
نه ندارن، ولی
این تعبیر من در بین شیعه ندیدم که در باب نوم غیر از حدث بودنش دو نکته دیگه هم هست. یکی مسلک یقینه که نوم حدث نیست، اگر یقین پیدا کرد به صدور حدث اون وضوش باشه. بله، اگر شک پیدا کرد یک مبنای اینه که شک پیدا کرد وضوش باطله.
عبارت اسپدیر تمامش چه معنی؟ اذا تفنا بالحدث
بدایه، نه
بدایه،
بدایه ابن رشد.
اذا تف فلم یوجب من حال وضوء الا اذا تفنا بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك. بعضا شک علا مذهب من یعتبر شک،
مذهب اسمش بود، مذهب شک، مذهب یقین.
حتی این بعض سلف کانه یوکلو به نفسهی اذا نامه من یتفقد حاله.
تو مواظب باش مثلا
اینجا قول پردوارنم اوجد میشه،
این دیگه خیلی خنده دار دیگه، از فقه خارج شد یه از این با حاله
هم یکیش باستی بخونی رو از اون سلف کذایی بود.
بله از اون
مسئله که آورده در اقوال شیعه گیر کرده خودش،
روشن شد. من این تعبیر رو فعلا در کتب اهل سنت میخوام مغنی بیارم، من ندیدم این تعبیر ابن رشد رو، من نه. چون ابن رشد انصافا در بدایه بسیار کتاب نافعیه ها، چون فیلسوفه خیلی با دید بازی مسائل نگاه میکنه، ریشیابی میکنه، خیلی حالت فقهایی و اینا نداره، یه دید بازی وارد مسائل میشه. و سبب الخلاف این که اینجا روایت ضعیف است و قیاس منه من قدم القیاس منه من قدم روایت، اینطوری خیلی خیلی مبانی رو روشن، یکی از امتیازات بدایت مشهد ابن رشد انصافا اینه. یه کتابی هم در طب داره کلیات طب، اونم همینطوره و انصافا هم خیلی قشنگ مسائل طب قدیم رو داره، همون دید فیلسوف معابانه خودش خیلی قشنگ روشن میکنه.
ایشون خلاصه اصلا چون مذهب شیعه بحث شد، ایشون میگن که ظاهر اخبارنی که حدث است من حیث و کونه حدثن موجبن به نقض طهارت و به هیچ جزم بعض و افاضل متأخرین و نقل ان الظاهر انه هو المشهور بین الاصحاب لا به اعتبار احتمال الحدث حالته و کما ربما یفهمه بعض و عبائر اصحاب. بعد ایشون این بحثا رو میکنن میگن لکن رب الصدوق فی العلل و العیون به سند معتبر عن الفضل بن شازان
که معتبر
اینجا در فضلش تصریحه که نوع مشکلش حدث در ذهن میشه،
همون مذهب شک یا مذهب روشن شد. آیا واقعا اصحاب ما که این حدیث قبول نکردن نکته این بود که این روایت ناظر به مذهب یقینه، یعنی نوم به نفسه ناقض نیست مگر یقین پیدا بکنه و صدور حدث است؟ فانک کنت علی یقین من وضوء تعبیر دقت کن ولیس لک ان تنقض الیقین به شک، اعتبار به یقینه، اگر یقین پیدا کردی حدث صادره حال اون وقت وضوء بگیر به الا فلا،
یقین به نوم ها،
نه یقین به حدث، صدور حدث،
حدث در
ذهن، در ذهن.